ساعت 23 به وقت تهران به برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جایی که ما رو همراهی میکنید. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه با شما خواهم بود. آخرین ساعت روز دوشنبه 4 اسفند ماه 1404 مصادف با 23 فوریه 2026 رو پشت سر میگذاریم. اما ما در این برنامه از اعتراضات دانشجویی در دانشگاه های ایران براتون میگیم، از اختیارات دولت خواهیم گفت که دستور بررسی تمامی ابعاد حوادث دیماه رو صادر کرده و همینطور از پیشنویس توافق احتمالی با آمریکا میگیم که عباس عراقچی گفته این پیشنویس تأمین کننده منافع دو طرف خواهد بود. اما پیش از پرداختن به این گزارش ها شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم مهدی طه‌باز که اینجا در استودیو با ماست.
با سلام و وقت بخیر. استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان ایالات متحده روز پنجشنبه با یک هیئت ایرانی در ژنو دیدار خواهند کرد. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده در حال افزایش حضور نظامی گسترده خود در منطقه است. در حال حاضر ایالات متحده و ایران بدون دستیابی به هیچ پیشرفت مشخصی دو دور مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران را از سر گذراندند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌ها در مورد اینکه دونالد ترامپ ممکن است به جای دیپلماسی حمله نظامی را علیه رهبری ایران آغاز کند افزایش یافته است. ایالات متحده و اسرائیل تاکنون خواستار آن شدند که ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل کنار بگذارد و به طور خاص غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در خبر دیگر، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌های مختلف پایتخت ایران روز دوشنبه برای سومین روز متوالی ادامه پیدا کرد و دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف به سر دادن شعار علیه حکومت جمهوری اسلامی پرداختند. در دانشگاه الزهرا دانشجویان دختر علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند و پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند. در دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، شریف، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد و علم و فرهنگ تهران هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که در دانشگاه امیرکبیر میان دانشجویان بسیجی حامی حکومت و دانشجویان معترض درگیری‌های پراکنده رخ داد. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به رهبری ایران هشدار داد که اگر بزرگترین اشتباه در تاریخ خود را مرتکب شده و به اسرائیل حمله کند، ما با نیروی پاسخ خواهیم داد که آنها حتی تصورش را هم نمی‌توانند بکنند. همزمان با افزایش تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در یک سخنرانی کوتاه در پارلمان این کشور گفت: در روزهای بسیار پیچیده و چالش برانگیزی به سر میبریم، اما چشمهایمان را باز نگه داشته ایم و برای هر سناریویی آماده هستیم. بنیامین نتانیاهو همچنین با تاکید بر همکاری نظامی نزدیک اسرائیل با ایالات متحده اظهار داشت بین نیروهای دفاعی اسرائیل و ارتش آمریکا، بین نهادهای امنیتی و سرویس‌های امنیتی چیزی شبیه این همکاری وجود نداشته است. سفیر سابق بریتانیا در ایالات متحده روز دوشنبه به ظن سوء استفاده از مقام دولتیش دستگیر شد. این بازداشت پس از اتهاماتی مبنی بر انتقال اطلاعات دولتی از سوی او به جفری اپستین، سرمایه گذار متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان صورت گرفت. گفته می شود که این وزیر سابق حزب کارگر در دوران تصدی خود به عنوان وزیر تجارت اطلاعات محرمانه‌ای را به اپستین منتقل کرده است. سفارت ایالات متحده در پایتخت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد به دلیل وضعیت امنیتی در بیروت دستور خروج کارکنان غیر ضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده های آنها را صادر کرده است. این سفارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره شرایط موجود این تصمیم را تایید کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ارتش اسرائیل به انجام حملات گاه به گاه علیه آنچه اهداف حزب الله می‌خواند ادامه داده و این گروه را به تلاش برای تجدید توان نظامی متهم می‌کند. مقام‌های اسرائیلی از جمله وزیر خارجه این کشور با وجود تمجید از تلاش‌های دولت و ارتش لبنان در خلع سلاح حزب الله، این اقدامات را کافی ندانستند.
سپاسگزارم از همکارم مهدی طاهباز با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در حالی که حوادث دیماه همچنان سایه سنگین بر جامعه ایران انداخته، حالا زمزمه های بررسی ابعاد بی‌طرفانه اون به دستور مسعود پزشکیان به گوش میرسه. اما ابهام در مرز میان اختیارات قوه مجریه و نفوذ نهادهای فراقوه‌ای پرسش های جدی رو درباره توان عملیاتی دولت در بازگشایی این پرونده ایجاد کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
خب از نظر حقوقی که رئیس جمهور اختیارات زیادی داره، اما در عین حال این اختیارات کاملا مشروط هست، یعنی در عمل کاملا محدود میشه، چرا که هم قوه قضاییه، هم نیروی نظامی، هم نیروی انتظامی، هم نیروهای امنیتی در اختیار اون نیست و هیچ پاسخگویی به اون ندارن. حتی نیروی انتظامی که ظاهرا در اختیار اون یا وزارت اطلاعات میتونن به اون پاسخگو نباشن و به ارکان دیگه‌ای پاسخگو هستن. ضمن اینکه به هر حال در این پاسخگویی محدودیت‌های خیلی جدی از سمت شخص اول مملکت که اختیارات مطلق در مورد اداره کشور داره هم خب مزید بر علت هست و میتونه جلوشونو بگیره. اما اهمیت شخص در کنار اون مسئولیت نهادی که وجود داره مهمه، یعنی که کی رئیس جمهوره خب خیلی اهمیت داره. مثلا اگر در زمان قطرهای زنجیری آقای خاتمی رئیس جمهور نبود یا آقای روحانی مثلا در زمان برجام رئیس جمهور نبود، اتفاقا هیچ کدوم اینا به انجام نمی‌رسید، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد یه مقدار وضعیت اونام است. اما این مشروط بر این که حاکمیت رو بتونن قانع کنن که اون رفتار رو بپذیره. تا اینجا به نظر می‌رسه در بعضی از موارد اساسی خیلی این اتفاق نیفتاد. آقای پزشکیان نه شخصا در چنین جایگاهی است که این کار رو بکنه و نه به لحاظ حقوقی چنین جایگاهی داشته. اگرم بخواد اینو بررسی کنه، بسیاری از این مسائل باید اطلاعات رو از نیروهای امنیتی و انتظامی بگیره و از اون برم از قوه قضاییه رو همراه خودش داشته باشه برای برخوردها، که به نظر میسه هیچ کدوم از اینا رو نداره.
با توجه به این که محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور گفت حوادث دی ماه برای همه ما باخت بود، به نظر میرسه که حالا این موضعش هم همراستا با دیدگاه های مسعود پزشکیانه در حال حاضر. اما این سوال مطرح میشه که از نگاه اونها کدام نهاد یا جریان های سیاسی میتونن این ماموریت رو داشته باشن؟ کدوم نهاد حاکمیتی در این مسیر میتونه نقش آفرینی بکنه؟
اون چیزی که آقای عارف داره میگه و اون چیزی که آقای پزشکیان داره میگه به نظر من بیشتر برمیگرده به دفاع از خود در شرایط فعلی. ببینید اینها تمام هم و غمشون رو در انتخابات ریاست جمهوری گذاشتن با همراه با اصلاح طلبان حکومتی که بتونن مردم رو پای صندوق رأی بیارن با این عنوان که بتونن تحولی رو ایجاد کنن و یا اصلاحاتی رو اقدام کنن، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. نه تنها تحولی اتفاق نیفتاد، اصلاحاتی انجام نشد، حتی در مقابل نگاه حاکمیت هم اینا حتی وا نایستادن و حرف مخالف بزنن. حتی شما روایتی هم که آقای پزشکیان از مسائل میده در بعد از درگیری ها بازم همون روایت حکومتی هست که داره در واقع اعلام میشه، همون رو داره اعلام میکنه. الان که اینا اومدن این کارو دارن میکنن، ببین یه مسئله پیش اومده. اولا که میخواد یه مقدار خودشون رو در شرایط فعلی که این بزرگترین بحران در واقع تاریخ کشور هست بعد از دهه 60 به نظر من و این کشتار عجیب غریبی که اتفاق افتاده، خب این رو برای اینکه بتونن حلش بکنن، حداقل یه مقدار از اون بار فشار بر روی خودشون کم کنن، اومدن این حرفا رو میزنن. ببینید به همیشه هم اگه دقت کنید خود اصلاح‌طلبای حکومتی مثل آقای عارف و پزشکیان اون تیم در واقع همیشه منتقد این بودن که مسئله در تقابل خانش‌ها جنگ رو می‌بازن، یعنی اصلاح‌طلبان حکومتی همیشه مسئله‌شون این بوده در تقابل خانش‌ها دستشون خالی بوده برای اینکه حکومت مرجعیت رسانه رو به جای دیگه داده و خوب عمل نکرده. بنابراین سعی می‌کنن که بازنمایی رسانه‌ای خودشون و بازنمایی رسمی خودشون رو اعلام کنن، هم بازنمایی رسمی و هم بازنمایی رسانه، یعنی این بازنمایی خودشون رو بتونن به جامعه دست بالا رو بگن، غافل از این که مسئله اصلی در اینجا مسئله مشروعیت و منبع خبره. این مسئله است که به نظر من بهش توجه نشده. اون چیزی که عارف و پزشکیان دارن میگن به نظر من واقعیت‌های دفاع از خوده، نه واقعیت که بخواد مسئله رو حل کنن.
آقای دوربیکی، فرض رو بر این بگیریم که دولت واقعاً به دنبال بررسی ابعاد حوادث دی ماه بخواد بره. واکنش جامعه در این شرایط چه خواهد بود؟ چطور دولت میخواد اعتماد مردمی رو جلب بکنه که بخش قابل توجهی از اونا حاکمیت رو مسئول اصلی کشتارا میدونن؟ حالا در این شرایط آیا وعده بررسی و برخورد قانونی میتونه شکاف عمیق بی‌اعتمادی رو ترمیم بکنه یا جامعه همچنان اون رو صرفاً اقدامی نمایشی تلقی میکنه؟
اعتماد به عنوان یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی سال‌هاست که تو این کشور از بین رفته. این رو هم من الان بر اساس اتفاقات اخیر نمیگم، سال‌هاست که آمایش‌های سرزمینی در حوزه اجتماعی، پژوهش‌هایی که انجام شده داره این رو نشون میده. اینم اتفاقی نیست که دیروز و امروز افتاده باشه. این چه در طول 47 سال رفتار حکومت در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باعث شده که جامعه دیگه بهش اعتمادی نداشته باشه. بنابراین الان اگر دولت هم با حتی اگر خودش مسئول این کشتار نبود، جایگاهی رو نداره، چون جزوی از حکومت هست و جزوی از ارکان حکومته. با وجود این که البته خب ما میدونیم که دولت در شورای عالی امنیت ملی نقش داره، در نیروهای امنیتی نقش داره، خیلی میتونه نقش بازی کنه و میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، حداقل میتونه صدای خودش رو یه جایی بلند کنه، اما دولت این کار رو هم حتی نکرد. بنابراین الان وضعیتی نیست که بتونه در این فرصت کوتاه بتونه چه در این مورد بتونه یه مقدار جلب توجه کنه و مشروعیت کسب کنه، باید در به طور کلی بتونه یک اعتماد جامعه رو برگرده. به نظر من یک دست و پا زدنیه که الان شاید به دولت کمک بکنه برای آینده، ولی فرصتی آیا دولت داره؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی این مسئله کشدارها فقط مسئله کشدار و یک جنایت بزرگ نیست، این یک عقبه داره که باعث و بانی این شده. آیا حکومت اینها رو از بین برده؟ اون چیزی که باعث و بانی این داستان بوده، دلایلش رو از بین برده؟ نه. بنابراین وقتی دلایل رو از بین نمیبره، میخواد فقط با اونم خیلی ضعیف نسبت به معلول واکنش نشون بده. طبیعتاً جامعه که میبینه که اون علت‌ها سر جاش هستن، من بعید میدونم که چیزی رو از این دولت بپذیره، ببیشم اونم دولت پزشکیان که بسیار دولت ضعیف و غیر قابل دفاعی بوده تا الان.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت، در واکنش به دستور مسعود پزشکیان که گفته از افراد یا گروهایی که اسناد و مدارکی در زمینه حوادث دی ماه در اختیار دارن برای روشن شدن ابعاد موضوع اونا رو ارائه بکنن، گفته بود که شما اول مصوبه شورای عالی امنیت ملی رو منتشر کن. این اظهار نظر دقیقاً به چه معناست؟ چی رو میخواد بگه؟
این شفافیت نکته مهمیه، چیزی که اینجا وجود نداره و خیلی هم طبیعیه که اینجا وقتی تصمیم گرفته شده برای اینکه این کشدار وحشیانه و بزرگ انجام شه، حتما یک هماهنگی بسیار گسترده‌ای در این مورد انجام شده و نقش شورای عالی امنیت ملی اینجا خیلی مهمه. اگه به من حالا نمیدونم مصوبه اون چی بوده دقیقاً و نمیدونیم هم الانم که تا مدت ها متوجه نشم، اما واکنش های بعد از اون اتفاق توسط پزشکیان، توسط معاونش، توسط لاریجانی، اینایی که برای دسترسی مستقیم به این حوزه دارن، نشون میده که یک هماهنگی خیلی جدی در حتی پاسخ ها و در واکنش به این کشتارها وجود داشته. من فکر میکنم که مسئولیت این چیزی که داره طلاعت پیشه میگه اینه که مسئولیت این داستان رو از دوش خودت بر ندار. تو که رئیس شورای عالی امنیت ملی هستی، خودت باید اول بگی که اونجا چی کار کردی و چه صحبتی کردی و چه تصمیمی گرفتین. بنابراین داره در واقع میگه تو از زیر اون مسئولیتی که دارید رو گردن بقیه میندازی، بقیه ماها فرار نکن. همه ما درگیر این داستان بودیم و به نظر من بسیار هم حرف دقیق و درستیه.
بعد از اعتراضات دی ماه میبینیم که اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌ها طی چند روز گذشته برگزار شده و ظاهراً دولت فعلاً تونسته ورود نیروهای خودسر رو به این فضاها محدود بکنه. اما سوال من اینجاست که آیا دولت واقعاً اونقدر اختیارات و ابزار داره که بتونه به طور کامل جلوی مداخله این نیروها رو در دانشگاه بگیره، یا صرفاً کنترل فعلی و موقتی و شکننده است؟
ببین، ما نیروی خودسری در جمهوری اسلامی نداریم. هیچ نیروی خودسری وجود نداره. همه نیروها بر اساس یک سری کارها انجام میدن. وقتی خود رهبری نظام مسئله آتش به اختیار رو مطرح میکنه، آتش به اختیار بودن یعنی اینکه شما هر جور که میتونید عمل کنید و اینا حمایت میشن و پشتیبانی میشن. بنابراین ما نیروی خودسری که فکر کنیم خودش یک نیرویی است که جایی تصمیم میگیره یک کاری بکنه و وارد بشه، بقیه مطلع نیستن، همچین چیزی وجود نداره. اینا همه سازماندهی میشن. تمام نیروهای خودسری که گفته میشه همه از مراکز مختلف حاکمیتی سازماندهی میشن، مسلح میشن، حمایت میشن، برنامه‌ریزی هم براشون میشه. فقط مسئله اینه که اینا رو میگن خودسر، که اینا هر کاری دلشون بخواد بتونن انجام بدن. اگر جنایتی انجام دادن با لباس اصلی نیروی نظامی انتظامی یا بسیج یا سپاه نباشه. بنابراین ما نیروی خودسری نداریم. اگر الان نیروی وارد دانشگاه نمیشه تصمیم حاکمیته و اگر تصمیم بگیره که وارد دانشگاه بشه به راحتی وارد میشه، یعنی ربطی به دولت نداره. دولت اگر میتونست کاری بکنه تا الان خیلی کارهای دیگه کرده و جلوی این کشتارها رو میگرفت یا در واقع روایت درستی رو از ماجرا میداد. همیشه الان تا همین الان هم شما ببینید این بازنمایی‌های رسمی که سعی کرده از سمت دولت بدن، برای اینکه فکر میکنن که اینا چون اصلاح طلب هستن مثلا به اصطلاح، شاید برای بخشی از جامعه باز مقبول‌تر باشه. وگرنه شما همین اولین مسئله اینه که دولت وقتی اومد اسامی 3000 خورده نفر رو اعلام کرد، در مقابلی که ما حداقل بالای 17000 نفر اسم داریم و بعدم روزهای اول واکنش‌هایی که در واقع نشون داد، همین این رو داره نشون میده. من فکر میکنم اون چیزی که داره اتفاق میفته تصمیم حاکمیته و اگر اون لحظه تصمیم بگیره که این کنترل اوضاع داره از دستش در میره و الان همچنان اعتراضات کنترل شده رو ترجیح داده که باشه تا یه حدی، به نظر من دولت اینجا کاری نیست و اختیاری نداره. دولتی که خودش رو تابع مطلق منویات رهبری نظام میدونه طبیعتاً در جاهای حساسی مثل اینجا که دیگه اصلا حرفی برای گفتن نداره.
گفتگویی شنیدید با بابک دوربکی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما شماری از دانشگاه‌های تهران در سومین روز از اعتراض‌های دانشجویی شاهد برپایی تجمعات علیه حکومت و رهبر جمهوری اسلامی بود. اعتراض‌های دانشجویی اخیر از روز دوم اسفند همزمان با آغاز ترم جدید تحصیلی شروع شد. در روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری از تجمعات در دانشگاه‌های تهران، شریف، علم و صنعت، امیرکبیر و بهشتی بر تهران و دانشگاه مشهد و همچنین صنعتی اصفهان منتشر شد. برخی از این تجمعات توسط بسیجیان حاضر در دانشگاه‌ها به درگیری و خشونت هم کشیده شد. اما در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
محوطه دانشگاه‌ها در سومین روز بازگشایی حضوری کلاس‌ها در روز چهارم اسفند ماه صحنه چند پاره در این حال منسجم از اعتراض بود. چند پاره از نظر شعارها و گرایش‌ها، منسجم از نظر حضور گسترده دانشجویان. در دانشگاه تهران گروه‌های دانشجویان در مقابل ساختمان‌های دانشکده‌هایی چون فنی، پزشکی و الهیات ایستادند و شعار سر دادند. در دانشگاه الزهرا و امیرکبیر تجمع‌ها به شکل چندگانه از سوی دو طیف دانشجویی برگزار شد. در دانشگاه صنعتی شریف جمعی در ضلع شمالی با یاد کشته شدگان اعتراضات دی ماه گرد آمدند و گروهی دیگر مقابل سردر دانشگاه با همخوانی سرود ای ایران ایستادند.
ای ایران ایران، دور از آوان پاکت دست دیگران، قرق و هران، ای درخشان، زیر سایه دیگر باشی درمان.
تصاویر منتشر شده از دانشگاه تهران و از زهرا نیز نشان می‌دهد که همزمان با شعارهایی که اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته بود، پرچم رسمی کشور به آتش کشیده شد. این صحنه ها تنها روایت یک اعتراض یک دست نیست، بلکه بازتاب چند صدایی در فضای دانشگاه هاست. از شعار امسال سال خونه سید علی سرنگونه تا شاه میاد به خونه و زن زندگی آزادی، طیف های مختلفی از گرایش ها را در کنار هم نشان می دهد. همزمان دانشجویانی که با عنوان بسیجی یا حزب اللهی شناخته می شوند نیز در نقاط مختلف دانشگاه ها حضور داشتند. در دانشگاه امیرکبیر تجمع آنان با برپایی نماز جماعت مقابل در اصلی آغاز شد، حرکتی که می توانان را نمایش قدرت نمادین و سازمان یافته دانست. در مقابل 3 سال پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا جینا امینی، دانشجویان دانشگاه الزهرا شعار اصلی آن اعتراضات را تکرار کردند. پس از آنکه در برخی دانشگاه‌ها درگیری‌های روز یک شنبه میان دو طیف به خشونت کشیده شد، روز دوشنبه به نظر می‌رسد که الگوی حضور دانشجویان تغییر کرد. دانشجویان منتسب به جریان‌های بسیجی و حزب‌اللهی در عین نمایش حضور خود، فاصله فیزیکی خود را با تجمع‌های اعتراضی حفظ کردند. نوعی مدیریت صحنه برای جلوگیری از تکرار برخورد مستقیم. تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از ورود نیروهای انتظامی و نظامی به دانشگاه‌ها منتشر نشده، هرچند معاون معاون فرهنگی دانشگاه تهران احتمال حضور افراد ناشناس و خارج از دانشگاه را رد نکرده است. در چنین فضایی دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با معاون اول رئیس جمهور واکنشی سریع از سوی دولت مسعود پزشکیان به موج تازه اعتراضات دانشجویی بود. با اینکه این نشست تلاشی برای بازگرداندن گفتگو به دانشگاه‌ها ارزیابی می‌شود، اما هنوز مشخص نیست دانشجویان حاضر در این جلسه دقیقاً از کدام طیف‌های سیاسی و با چه سازوکاری انتخاب شده بودند. در جلسه با معاون اول رئیس جمهور از مشکلات معیشتی و اصلاحات اقتصادی تا آزادی دانشجویان بازداشت شده، برقراری دوباره اینترنت، شفافیت و نقش حاکمیت در نبرد روایت‌ها سخن گفته شد. معاون اول دولت پزشکیان نیز با اشاره به شرایط جنگی یک سال گذشته و برنامه اداره اقتصاد جنگ کوشید چارچوب اقدامات دولت را توضیح دهد. هنوز معلوم نیست که واکنش دانشجویان به جلسه با محمد رضا عارف، دریافت پیامک ممنوع الورودی از سوی برخی از دانشجویان معترض و تهدید وزیر علوم از سوی نمایندگان محافظه‌کار مجلس چه خواهد بود. اما باز شنیدن شعارهایی که در روزهای اعتراضات دیماه در خیابان‌ها حاکم بود در فضای دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که دانشجویان معترض خواسته‌هایی در امتداد معترضان در خیابان علیه جمهوری اسلامی داشتند.
رویا کریمی مجد در مورد سومین روز متوالی اعتراضات در دانشگاه‌های ایران به ویژه دانشگاه‌های پایتخت گزارش می‌داد. اما در همین زمینه دیگر همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، و ابتدا نظر او رو در مورد روند این اعتراض‌ها پرسیده.
همه عواملی که در طی ماه‌های گذشته باعث اعتراضات مردمی شد، مردم به خیابان‌ها آورد و سرکوب حکومت رو به همراه داشت، همچنان اون عوامل سر جای خودشون باقی هستند. به علاوه در طی ماه گذشته ما دیدیم که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بعد از کشتاری که انجام داد، همچنان سرکوب رو، بازداشت‌ها رو، تهدید و ارعاب رو و فضای امنیتی رو با شدت بسیار بیشتری در سطوح مختلف به خصوص در دانشگاه‌ها داره اجرا می‌کنه، داره به هر حال اعمال می‌کنه و از این جهت فضای بسیار خفه‌کننده‌ای رو ایجاد کرده. ولی دانشجوها می‌بینن که از یک طرف اون مشکلات باقی هستش، مسیری برای بهبود اصلا دیده نمی‌شه، وضعیت کشور در حالت بسیار اسفبار و بحرانی وجود داره، در این حال هم حکومت همچنان داره سرکوب می‌کنه و بسیار دانشجو دستگیر شدن، بازداشت شدن، ارعاب وجود داره، فضای امنیتی در دانشگاه وجود داره و حکومت هم از طرفی با مسئله تهدید جنگ مواجه هست و حکومت واقعا نمیتونه که به بهانه تهدید خارجی برای همیشه دانشگاه رو ساکت بکنه، نمیتونه که اونها رو تهدید بکنه، دائما فضای خفه کننده ایجاد بکنه، امنیت پلیسی رو که پاسخ نده به مطالبات مردم. بنابراین به نظر من اهمیت این اعتراضات این هستش که کلا دانشجوها این فضا رو و این تبلیغات رو نادیده میگیرن که کشور در آستانه جنگ با آمریکا هست، ممکن است باشه و احتمال زیاد اتفاق میفته، ولی این دلیل نمیشه برای حکومت بخواد که به هر حال به این کار ادامه بده.
بر اساس شعارهایی که در محیط دانشگاه شنیده میشه، یک نوع تکثرگرایی احساس میشه. عاملش رو در چی میدونین و به نظرتون چه چیزی میتونه احیانا تقویتش کنه؟
این تکثرگرایی واقعی هستش و خب افراد به شکلهای مختلف به آینده ایران نگاه میکنن، ولی در خصوص یک مسئله به نظر میرسه که یک تفاهمی شکل گرفته در طی سالهای گذشته، به خصوص در طی ماهای گذشته در ایران، این هستش که جمهوری اسلامی در واقع پاسخی نمیتونه ارائه کنه برای هیچکدوم از نیازهایی که جامعه دانشجویی داره، مردم ایران دارن و ناتوان هست از حل مشکلاتی که جامعه باش مواجه هست در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، اجتماعی. و این تفاهم در این خصوص باعث میشه که به حال کسی که از نظر سیاسی در خصوص اینکه آینده ایران میتونه چه شکلی باشه و از چه مسیری عبور کنه در کنار هم قرار بگیرن و در اعتراضات شرکت بکنن، که شجاعت بسیار زیادی هم میخواد، تجربه میزان سرکوبی که وجود داره و هزینه‌ای که دانشجوها باید پرداخت کنن برای چنین اعتراضاتی. بنابراین این تکثرگرایی در خصوص آینده ایران و مسیر آینده ایران می‌بینیم در شعارها متبلور میشه، ولی از طرف دیگه یک تفاهم می‌بینیم در خصوص اینکه به هر حال برای اینکه ما به اون نقطه‌ای برسیم که مردم تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بیفته، الان باید از حکومت جمهوری اسلامی گذار کرد.
به نظر میرسه تا حدودی تا این روزها رواداری از طرف حکومت دیده شده و دخالت نکردن در محیط دانشگاه. به نظر شما علتش چیه و تا کی یا تا کجا میتونه این روند ادامه پیدا کنه؟
اولا ما فاصله بسیار کمی داریم از دور قبلی سرکوب و جامعه همچنان در سوگ هزاران نفری هستش که کشته شدن، هزاران نفری هستن که مجروح شدن، الان بسیاری از افراد زندانی هستن، هنوز بسیاری از افراد با درد و رنج این از دست دادن‌ها دارن دستمنجه رو حمل می‌کنن. ما داریم تازه اسامی بسیاری از این کشته شدگان رو، داستان زندگیشون رو می‌شنویم و سوگواری می‌کنیم، جامعه ایران سوگواری می‌کنه و در چنین شرایطی مشخص هستش که حکومت داره ارزیابی می‌کنه که مسیر این اعتراضات کجا هستش، آیا این اعتراضات بخواد گسترش پیدا بکنه، به خیابان سرازیر بشه، یا اینکه با تاکتیکایی که دارن، تکنیکایی که دارن میتونن که اینو مهار بکنن و در حد چند روز چند هفته اونو نگه دارن. تا مادامی که این اعتراضات به خیابونها سرریز نشه، حکومت میتونه تحمل و بردباری بیشتری نشون بده با توجه به اینکه توجیه کردن خشونت علیه دانشجویان بسیار بسیار براش دشواره. نمیتونه که بگه که مثلا الان از کشورهای دیگه وارد دانشگاه شدن دارن مثلا سعی میکنن که کودتا بکنن یا اختشاش ایجاد بکنن، ولی دانشگاه براش همیشه سخت بوده که چنین روایت هایی رو بخوان تقویت بکنن یا مطرح کنن. بنابراین فاصله زمانی که با سرکوب قبلی داریم و ماهیت خود دانشگاه و اینکه دانشگاه هنوز این اعتراضات به خیابون سرریز نکرده، اونا رو بر حذر می‌داره از این که فعلا میخوان که واکنش خشمگینانه داشته باشن یا سرکوب با مشتاقانه داشته باشن، این دستگیر کنن، حتی البته در دستگیری انجام شده در روزهای گذشته، ولی مثلا از روش‌های دیگه که در خیابون‌ها استفاده کردن در ماه‌های گذشته بخوان استفاده کنن.
گفتگویی بود با امید معماریان، ساکن آمریکا، در مورد روند و مسیر اعتراضات در دانشگاه‌های ایران.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
اما اعتراضات در دیماه و اتفاقاتی که افتاد در زندگی بسیاری از مردم تأثیر گذاشت. مژگان یکی از معترضانی بود که در شبهای 18 و 19 دیماه به همراه خانوادش در این اعتراضهای خیابانی در غرب تهران شرکت میکرد. او در گفتگو با رادیو فردا از مشاهدات خودش میگه در اون روزها و همچنین تأثیراتی که این اعتراضها بر زندگی خودش و خانوادش گذاشته. رادیو فردا برای حفظ هویت این شهروند تهرانی نام و صدای او رو تغییر داده.
شب 19 مجدد ما شروع کردیم به شعار دادن، رفتیم وارد اعتراض خیابانی شدیم و چون مجدد بچه با ما بود سعی کردیم با توجه به اون تجربه که از سال 1388 داشتیم سعی کردیم که خیلی نزدیک وارد نشیم که اگر اتفاقی افتاد بتونیم با بچه فرار بکنیم و بچه ها رو بیا برگردیم سمت خونه. شب 19 یه فرقی که داشت هم تعداد بیشتر شده بود و همین که شعارها خیلی تندتر شده بود. توی 24 متری مجدد بودیم، از ابتدای خیابان تا انتهای خیابان کنن ستاش حالا خب وسط آتیش زده شده بود و یه جاهایی رو دیدیم دارن حالت سنگر درست میکنن، سعی میکردن به صورت یک جایی رو بیارن بالا، حالا با شنوماسه شده، با سطل آشغال شده، که یک حالت دفاعی داشته باشه که اگر گاز اشکاوری شلیک شد، اگر گلوله شلیک شد یا مردم بتونن جای فرار داشته باشن. و یه مورد دیگه این که موتوریا نذارن موتوریا بیان، چون این وحشی ها با موتور می اومدن یهو حمله می کردن و یهو تیراندازی می کردن. حدود ساعت 11:55 بود که تیراندازی به شدت زیاد شد، صدای تیراندازی خب به ما نزدیک بود. حدود یه نیم ساعت بعدش من خودم حالم بد شد و مراجعه کردم به بیمارستان پارسیان که نزدیکترین بیمارستان به محل سکونت من بود. زمانی که وارد بیمارستان شدم اول پذیرش نمی کردن، می گفتن ما دستگاه سونوگرافی نداریم و خب درد زیاد بود. من فریاد کشیدم که مگه میشه بیمارستان به این بزرگی دستگاه سونوگرافی نداشته باشه. پزشک رو از بالای بیمارستان پیچ کردن تا پزشک بیاد پایین. من دیدم اون کسی که داره اونجا رو تمیز میکنه از خدمات اونجا بود، این تیش رو خیس آب میکنه و خیلی مدام تند و تند داره اونجا رو میشوره. یه ذره دقت کردم دیدم انگار خون مردگی خونه و خون داره میشوره. و من اونجا بود که دیدم تمام اتاقهایی که توی اورژانس بیمارستان پارسیان هست تمام پر بچه پر جوون، خیلی از درد به خودشون میپیچیدن. اون آقایی که مأمور بود هر کسی رو که می آمد داخل سعی می کرد که اول نذاره پذیرش نشه، هم پذیرش نمیذاش اجازه نمیداد بشه و همین که خیلی ها بدون کد ملی میامدن سعی میکردن پذیرش بشن یا یک کد ملی هایی رو میدادن که فقط در سیستم ثبت بشه به عنوان یک کد. اون آقا سعی میکرد کارت شناسایی این بچه ها رو ببینه که حتما اون با کارت شناسایی ثبت بشه و پرستارای اونجا اون شب 12 تا پرسنل پرستاری داشت. این بچه ها خب اکثرا هم جوان بودن، ندیده بودن چنین چیزهایی رو. من میدیدم بسیار آشفتن چون خیلی به این پرستارا پرخاش میکرد و گاه گداری میدم بچه‌ای که یک مقدار جسارت بیشتری دارن از پرستارا، می اومدن جلوی آقا و میگفتن ما داریم کارمون رو انجام میدیم، بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. اون شب جنگ واقعی بود تو بیمارستان پارسیان. اگر این خدمت کار نبود که این راهروها رو طی بکشه و خیس کلا وارد خون می‌شدی، فقط روی خون بعد راه می‌رفتی و قدم می‌زدی. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و بعد از اینکه از دوستانمون پرسجو می‌کردیم که کی حالش خوبه کی حالش بده، اون چیزی که هر کدوم از ما تجربه کردیم توی این اعتراضات متاسفانه برای هر کدومش باید یک فیلم ساخت. وقتی کلاس‌های بچه‌ها شروع شد، بچه‌ها رو داریم کلاس می‌بریم و اون هفته‌ها به خصوص 3 هفته بعد از این اتفاقات میایم بیرون می‌بینیم که دور تا دور میدون آیت الله کاشانی و آریاشهر که فلکی دوم صادقیه باشه، تمام نیروهای گاردی، ماشین‌های ضد شورش و مثل فیلم‌ها بعد برای بچه‌ها توضیح می‌دادیم که بچه‌ها ممکنه یه بازی بخوایم بکنیم، نگران نشید، فقط من میشم فرمانده، شماها باید بشین سرباز، هر چی بهتون گفتیم باید گوش بدید، چون میترسیدیم که یه وقت تیراندازی بشه از این وحوش، هیچ چی بعید نیست. و بچه‌ها یاد می‌دادیم که سرشون رو بیارن پایین تا این حدی که توی ماشین امکانش هست. و من تمام مدت داشتم به این فکر می‌کردم تا این یه تیکه راه رد بکنم اگر اتفاقی افتاد جون بچه‌ها رو چجوری نجات بدیم. اینا خیلی دردناکه و تا کسی نباشه توی اون موقعیت اون درک 100% رو نمیتونه داشته باشه که بچه‌های کوچیک رو ما باید اینجوری بهشون آموزش بدیم و بهشون بگیم که حواستون باشه اگه اتفاقی افتاد. که بعد بچه میپرسه مگه قرار اتفاقی بیفته؟ ما میگیم نه، ممکنه مثل یه آتیش رو که نمیدونیم ممکنه یه آتیش سوزی بشه. اینا خیلی دردناکه.
مشاهدات مژگان یکی از معترضان رو میشنیدید در روزهای 18 و 19 دی ماه در تهران. اما به سراغ گزارش دیگری میریم. در روزهای اخیر انتشار گزارشی از دیدار داریوش آشوری، پژوهشگر و اندیشمند، و همچنین شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر، با شاهزاده رضا پهلوی و همسرش یاسمین پهلوی در پاریس گفتگوهایی رو درباره این دیدار آغاز کرده. همکارم هومن عسگری در گفتگو با شهلا شفیق ابتدا از او پرسیده در سیر تطور فکری او چه مسیری طی شد که این رو هم فکر ایرانی از شرکت در انقلاب 1357 به دیدار وارث دودمان پهلوی رسیده. میشنویم.
به نظر من یک اشتباه اساسی که داره اتفاق میفته در شرایط کنونی اینه که آقای رضا پهلوی رو تقلیل میدم به وارث دودمان پهلوی. البته که ایشون در به اصطلاح فرزند محمد رضا شاه بوده، ولی پروژه ایشون که بعد از تلاش‌های فراوانی که برای رفتن در کنار دیگران، نشستن در کنار دیگران اتفاق افتاد، یک پروژه دموکراتیک است و همچنان که خودشون هم بارها در مصاحبه اشاره کردن، مسئله بازگشت به گذشته نیست، مسئله ترسیم راهی برای آینده ایرانه. من فکر می‌کنم آقای عسکری، این یک گزاره‌ای هست که به اشکال متفاوت تکرار میشه. من متاسفانه در فرانسه میبینم که لابی‌های روشنفکری جمهوری اسلامی دائم این گزاره رو تکرار میکنن و این رو به غلط القا میکنن که گویا یه نوستالژیه، گویا مثلا در داخل خود ایران فقط یه نوستالژیه، در خارج خود ایران مثلا بازگشت پسر شاه. حتی برخی تا اونجا میرن که فقط میگن پسر شاه، حتی اسم شخص خودشون هم نمیگن. من فکر میکنم باید از این اشتباه حذر کرد. اما بلکه برگردم به سوال شما که چرا من به عنوان یک دانشجوی شب رادیکال چه مسیر رو طی کردم. این یک مسیر طوفانی و پر پیچ و خم بوده که خب من هم در جستارهای متعددی که راجع به اسلام سیاسی انقلاب ایران نوشتم، این رو کاملا به لحاظ تئوریک با برخورد به نقطه نظرات دیگه باز کردم. مثلا به طور مشخص تز من که جایزه پژوهش‌های روزنامه لوموندو گرفت، در اون دقیقاً به این موضوع اشاره شده که چه مسئولیت غیر اسلامیستا در این انقلاب چه بود. چون ما همیشه میگیم خمینیستا غیره، بله مسلماً، ولی کی کمک کرد که این اتفاق بیفته؟ کی کمک کرد که اینها این رهبری رو بگیرن؟ چه کسی به بختیار پشت کرد؟ و خب به هر حال من فکر میکنم که این یک حاصل یک تحقیق و پژوهش دراز مدت و تأمل دراز مدت آقای عسگری. این ملاقات در این روند صورت میگیره و البته بهتون بگم این ملاقات برای من اصلا کاریر سیاسی نیست، یعنی اساسا من با یک به اصطلاح پروژه سیاسی به این ملاقات نرفتم. من با یه پروژه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به این ملاقات، چون فکر میکنم امروز ما در یک مبارزه هستیم برای بازپسگیری ایران از یک حکومت کاملا به اصطلاح وحشی و هیولایی که خون مردم در شیشه کرده، ثروت‌های ملی رو غارت کرده و ما از دهه 2010، حالا من میلادی صحبت میکنم، ما ایران رو پس میگیریم، میشنویم و در روندی ایشون به یک بدیل تبدیل شدن. شما خودتون میدونین از جنبش سبز که ایشون دستبند سبز هم بست، تا بعد که رفتیم در به اصطلاح زن زندگی آزادی که من خودم راجبش بسیار مصاحبه کردم، بسیار کتاب نوشتم، ما در اونجا یک خط ممتد رو میبینیم و اون ایرانیت به مثابه یک پروژه است، یعنی ایرانیت به مثابه یک ایران آزاد، آباد و دموکراتیک، و ایشون در این طرحی که مطرح کردن این رو مطرح میکنن. بنابراین این دیدار در این چارچوب برای این تبادل نظر بوده، بدون هیچ گونه به اصطلاح پیشنهادی که من به لحاظ سیاسی به ایشون داشته باشم، اصلا چنین چیزی نیست. به نظر من اون چیه که ایشون میکنن در این مسیر با اون چهار اصل و بقیه مسائلی که مطرح میکنن همخوانی داره با اون روندی که من در جریان تأمل و تعمق بهش رسیدم.
اشاره کردید که توشه تجربه شرکت در یک انقلاب تاریخی، در واقع انقلاب سال 1357 در ایران رو دارید. با اون تجربه تاریخی اگر قرار باشه که شما با یک دید آسیب شناسانه به تحولات اخیر در پهنه اپوزیسیون ایران نگاه بکنید، آورده شهلا شفیق به این میدان و به طور خاص در دیدارتون با شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟
ما در اینجا از یک آورده شهلا شفیق اساسا نمیتونیم صحبت بکنیم. من به همراه آقای آشوری که رفتیم به این پیامی بود، به این دلیل که من فکر میکنم که جنبش روشنفکری ایران و روشنفکران ایران در انقلاب 57 و پس از اون اشتباهات همه، نه اول من بگم که همه رو من در یک جا نمیذارم، ولی اشتباهات اساسی مرتکب شدن. میدونین ما اگر مثلا آقای بختیار نبود میتونستیم اینو خب همه همینجوری فکر میکردن، ولی اینطوری نبود. بحثای معینی راجع به مسئله فاشیزمی که در راه بود ایشون خیلی روشن هشدار داد و روشنفکرانی که در اون دوره، نه اینکه همه روشنفکرا، ولی به اصطلاح سرگل اونایی که مطرح بودن در جامعه به اصطلاح روشنفکر ایران، به این هشدار اعتنایی نکردن و این یکی از برگ‌های سیاه تاریخ معاصر ایرانه. بنابراین در اینجا یک تلاشی هست برای تلنگری به وجدان روشنفکری جامعه ایران، فقط همین. هیچ آورده اگر بشه ازش صحبت کرد، من بخوام کلام شما رو بکار برم، فقط همینه، تلنگر و پرسشی در برابر وجدانهای بیدار که آیا یک بار دیگه اون اشتباه 57 تکرار نمیشه، آیا یک بار دیگه در این هجومی که به این طرح و پروژه میشه و در این به اصطلاح تلاش برای بی‌حیثیت کردن چهره آقای پهلوی که به شدت من اینو در لابی های انتلکتوئل در فرانسه میبینم، آیا این دوباره به همون فاجعه نمیرسیم؟ تمام این اگه بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم اینه، یعنی اگر آورده باشه، چون من همچنان نویسنده هستم که در آزادی قلم میزنه، همچنان همه حق اندیشه آزاد و بیان آزاد رو برای خودم قائلم و همچنان در این مباحثه مشارکت میکنم و طبیعتاً مباحثه‌ای که سالهاست من دنبال میکنم و میتونم بهتون بگم آقای عسکری که من موقعی که مثلا کتاب زندان رو در سال 2002 به زبون فرانسه نوشتم که بعدم به فارسی شد، اسم این کتاب به فارسی به من آقای یادشون بخیر آقای بهمن امینی رئیس انتشارات خبرم ما میتونم بذاریم توتالیتاریسم اسلامی، چون این در واقع نشون میده این کتاب که وقتی که مذهب تبدیل به ایدئولوژی میشه چه توتالیتاریسمی میشه. خب اینو گذاشتیم، شما میدونید چقدر به من هجوم شد بر این کلمه؟ من میتونم برای این یک کتاب بنویسم مثلا که میگفتن شما وقتی که از این کلمه حرف میزنین دارین در واقع حمله آمریکا رو توجیه میکنین. وقتی که رفتم با آقای سلمان رشدی امضا کردم در 12 نویسنده سر کاریکاتورها، باز به من این هجوم ها شد و من عادت دارم آقای عسکری باور کنین، یعنی در طول این مسیر که حالا ممکنه زیاد راجبش صحبت نکردم ولی شاید به زودی لازم باشه صحبت کنم، اینقدر از این هجوم ها دیدم و حتی از جانب همراهان سابق و کسانی که خودشون رو چپ میدونن و کسانی که خودشون رو جمهوری خواه و دموکرات میدونن و غیره و غیره، اینقدر از این هجوم ها به من شده این دفعه اولیست و الان هم در این برخورد های تند و کاملا مغرضانه ای که میشه من همون گذشته رو میبینم و فکر میکنم چه باک، ما باید در راه حقیقت، در راه آزادی، در راه فکر، در راه نقد پیش بریم و کاملا از هر مباحثه انتقادی هم استقبال بکنم.
شما به شاپور بختیار و نقش تاریخی او اشاره کردید و فرصتی که از ایران گرفته شد به خاطر شکست شاپور بختیار در آنچه که به دنبال او بود. آیا نقش امروز شاهزاده رضا پهلوی رو متناظر با شاپور بختیار در 1357 میدونید و بر همین مبنا رویکرد طیف روشنفکران با ایشون رو مشابه رفتار روشنفکران با شاپور بختیار؟
سوال بسیار هوشمندانه رو مطرح می‌کنید. ببینین، من فقط یادآوری کنم که در سال 1357 وقتی که روشنفکرانی به دیدار خمینی رفتن، ما چنین برخوردهایی رو شاهد نبودیم. چرا رفتین؟ این قدرت روشنفکر باید بر قدرت باشه نه با قدرت باشه. پیغام هایی که دائم من اولا در این اصلا کاملا فراموش میشه که آقای رضا پهلوی در قدرت نیست و ادعای شاهی هم نمی کنه و چنین برخوردهایی میشه. ولی در اون موقع که بختیار وقتی شاه در قدرت بود، به مناسبت درک لحظه تاریخی رفت و کنارش ایستاد، گفت من این مسئولیت رو قبول میکنم. روشنفکران دیدین چه برخورده، یعنی یه بخش مهم میشون چه برخوردهایی کردن. ولی امروز که رضا پهلوی در قدرت نیست و دائم در مصاحبه‌های مطبوعاتیش میگه من ادعای شاهی ندارم، چنین برخوردهایی میشه، گویا که ایشون در قدرت، در صورتی که خامنه‌ای در قدرته. شما ببینین یک نقطه، الان که فاشیسم در قدرته اینا میگن نه 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 نه، مبادا صدای پای فاشیسم میاد. اون موقع کسی که بهشون گفت صدای پای فاشیسم میاد کر و کور بودن. امروز همون کر و کوری در با جانب برخی، همه نه، ادامه داره و این کر و کوری باید خاتمه پیدا کنه. این ملاقات برای خاتمه دادن به این کری و کوری بود. من فکر میکنم باید این واقعا تنها تلاش من این آقای عسکری، هیچ گونه تقدیم سیاسی من در این کار نداشتم، هیچ گونه، فقط تمام تلاشم اینه که این صدای حقیقت، این صدای حقیقت جویی، این تلنگر به وجدانها اتفاق بیفته. امیدوارم، از صمیم قلب امیدوارم که این شنیده بشه. و این البته بهتون بگم به معنای این نیست که بقیه حرف نزنن، من کاملا از هر مباحثه استقبال میکنم، ولی فکر میکنم یک تجدید نظر لازمه در مفهوم روشنفکر، در برخورد رابطه روشنفکر با قدرت. ما بیایم راستی آزمایی فکری بکنیم. ببینید، روشنفکری لقب نیست که به یکی بدیم بعد بگیم این رادار رو دوش اونه. روشنفکری در هر لحظه باید با آزمون گذاشته بشه. بیان همه در این آزمون مشارکت کنن.
گفتگوی شنیدید با شهلا شفیق، جامعه شناس و پژوهشگر، در مورد دیدار او با شاهزاده رضا پهلوی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، میگه تهران در حال کار روی متن پیشنویس توافق احتمالی با آمریکاست که به گفته او حاوی عناصری برای تأمین منافع دو طرف خواهد بود. در فضایی که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی در حال شدیدتر شدنه، وزیر امور خارجه عمان هم اعلام کرده که دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا قراره روز پنجشنبه 7 اسفند در ژنو سوئیس برگزار بشه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش ایلیا جزائری.
یک روز پس از آنکه بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان اعلام کرد دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا پنجشنبه 7 اسفند در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که بسیاری از گمانه‌زنی‌ها درباره روند مذاکرات مبنایی ندارد. برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز و سایت آکسیوس از احتمال انعقاد یک توافق موقت میان ایران و آمریکا خبر داده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری دوشنبه 4 اسفند درباره این گزارش ها گفت:
خیلی غیر طبیعی نیست که گمانه‌زنی در مورد نحوه ادامه مذاکرات، محتوای مذاکرات، مباحثی که مطرح شده زیاد باشه. هیچ کدوم این گمانه‌زنی ها رو ما تایید نمی کنیم. جزئیات هر روند مذاکراتی قاعدتاً در اتاق مذاکرات مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره. این بحثی که فرض بفرمایید در مورد توافق موقت مطرح شده هیچ مبنایی نداره.
دور اول مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم 28 بهمن در محل دفتر نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. بدر البوسعیدی وزیر خارجه آلمان که وظیفه میانجیگری میان هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا را نیز بر عهده دارد، یک شنبه 3 اسفند در شبکه ایکس نوشت: خوشحالم تایید کنم که مذاکرات آمریکا و ایران اکنون برای روز پنجشنبه در ژنو برنامه‌ریزی شده است. با تلاشی مثبت برای برداشتن گام نهایی و نهایی سازی توافق، پیش از این روز جمعه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از اقدام جمهوری اسلامی برای تدوین یک پیشنویس برای توافق احتمالی سخن گفته بود. پیشنویسی که به گفته آقای عراقچی تدوین آن 2 تا 3 روز زمان می‌برد. وزیر خارجه ایران شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا این پیشنویس به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و چه زمانی به طرف آمریکایی فرستاده خواهد شد گفت: ما هنوز در حال کار روی آن هستیم و تلاش می‌کنیم که آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم که شامل عناصری باشد که بتواند نگرانی‌ها و منافع دو طرف را در نظر بگیرد. او ادامه داد که در مذاکرات روز پنجشنبه در ژنو روی این عناصر کار انجام خواهد شد تا متن خوبی آماده شده و توافق سریع به دست آید.
And I believe that when we meet, probably this Thursday in Geneva again, we can work on those elements and prepare a good text.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز به موضوع تدوین متن توافق احتمالی اشاره کرد.
تدوین هر متن مذاکراتی قاعدتاً در هر روند دیپلماتیکی یک کار مشترک است. طبیعی است که ما دیدگاهامون رو تدوین می‌کنیم. نقطه نظرات ما مشخص است، هم دیدگاه‌های ما در مورد مبحث خاتمه تحریم‌های ظالمانه آمریکا روشن هست و هم این که دیدگاهامون راجع به مباحث هسته‌ای.
مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از گره‌های توافق میان ایران و آمریکا است، آنگونه که استیویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه که مسئولیت مذاکره با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز یکشنبه 2 اسفند به شبکه فاکس نیوز گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا به عبارتی دیگر غنی‌سازی صفر است.
Well, I think the president he gave Jared and I direction before we went over there. There were red lines, zero enrichment.
عباس عراقچی اما در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس دلیل اصرار تهران بر غنی‌سازی اورانیوم در ایران با وجود افزایش تهدید نظامی آمریکا را مسئله عزت و غرور ملی ایرانیان دانست، چرا که به گفته او ایران به دلیل این فناوری هزینه سنگینی پرداخت کرده، از جمله 20 سال تحریم، کشته شدن شماری از دانشمندان هسته‌ای و جنگ.
We have paid a huge expense for that. We have been under sanctions for at least 20 years.
Yeah.
And we have lost our scientists and we have had a war.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر می شود و ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به منطقه همچنان ادامه دارد. روندی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری دیما و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی آغاز شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابعی در دولت آمریکا گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به انجام یک حمله هدفمند به ایران در روزهای آینده متمایل شده تا به مقامهای جمهوری اسلامی نشان دهد باید با توقف کامل توانایی ساخت سلاح هسته‌ای موافقت کنند. بر مبنای این گزارش رئیس جمهور آمریکا به مشاورانش گفته که حمله بسیار بزرگتری را در ماه‌های آینده در سال جاری میلادی با هدف تضعیف و برکناری رهبران جمهوری اسلامی از قدرت مد نظر قرار خواهد داد. به نوشته این روزنامه در داخل دولت آمریکا درباره اینکه آیا چنین هدفی تنها با حملات هوایی محقق می‌شود تردیدهایی وجود دارد. پیش از انتشار این گزارش وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام دولت آمریکا مذاکرات روز 7 اسفند در ژنو را آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای توافق با دولت دونالد ترامپ پیش از آغاز عملیات نظامی احتمالی آمریکا عنوان کرده بود. این در حالی است که همین وبسایت خبری پیش از این به نقل از لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه گزارش داده بود که تعدادی از مشاوران نزدیک رئیس جمهور ترامپ از او می‌خواهند دست به اقدام نظامی علیه ایران نزند. از سوی کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار اتخاذ راه حل دیپلماتیک درباره ایران شد. خانم کالاس دوشنبه 4 اسفند پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: ما به جنگ دیگری در این منطقه نیاز نداریم، همین حالا هم با جنگ‌های زیادی روبرو هستیم. او افزود: درست است که ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار دارد. ما باید واقعاً از این زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک استفاده کنیم.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین راستا معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده که پیامدهای حمله احتمالی آمریکا به ایران محدود به دو طرف نخواهد بود، بلکه منطقه رو فرا میگیره. کاظم غریب‌آبادی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سخنرانی میکرد بدون اسم بردن آمریکا و اسرائیل گفت دشمنان ایران که در جنگ 12 روزه شکست سخت و دردناکی رو متحمل شدن، حالا در صدد بر اومدن این بار با آشوب و اختشاش به گفته او زمینه رو برای عملیات نظامی دیگر فراهم کنند. غریب‌آبادی هشدار داده که دشمنان شاید بتوانند آغاز کننده جنگ باشند، اما پایان اون رو رقم نخواهند زد. اما در گزارش دیگه، روزنامه فاینانشال تایمز روز 3 اسفند گزارش داد که ایران با روسیه یک توافق تسلیحاتی محرمانه به ارزش 500 میلیون یورو امضا کرده تا هزاران موشک پیشرفته دوشپرتاب خریداری بکنه. به گفته پاول لازین، پژوهشگر ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا، تمایل مسکو به تامین تسلیحات برای تهران نشون میده که روسیه علاقه‌ای به رعایت تحریم‌های مکانیسم ماشه سازمان ملل علیه ایران نداره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
به نوشته روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز، توافق میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که ماه دسامبر در مسکو امضا شده، روسیه را متعهد می‌کند طی 3 سال 500 سامانه پرتاب وربا و 2500 موشک M9-336 به ایران تحویل دهد. وربا یکی از مدرن‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی روسیه است. موشکی دوش پرتاب که توانایی هدف قرار دادن موشک‌های کروز، هواگردهای در حال پرواز در ارتفاع پایین و پهپادها را دارد. این سامانه که توسط تیم‌های کوچک و متحرک به کار گرفته می‌شود، به نیروهای زمینی امکان می‌دهد به سرعت دفاع‌های پراکنده ایجاد کنند بدون آنکه به سامانه‌های راداری ثابت متکی باشند، سامانه‌هایی که در برابر حملات آسیب پذیر هستند. در گزارش فاینانشال تایمز به اسناد فاش شده روسیه که این روزنامه میگوید آنها را مشاهده کرده و همچنین به چند منبع آگاه از جزئیات توافق استناد شده است. بر اساس این توافق، تحویل‌ها در 3 مرحله و در فاصله سال‌های 2027 تا 2029 انجام خواهد شد. با این حال، یکی از افراد آگاه از این معامله گفته که احتمال دارد تعداد محدودی از این سامانه‌ها زودتر به ایران تحویل داده شوند. فاینانشال تایمز نوشته است که این قرارداد بعد از مذاکره میان شرکت دولتی صادرات تسلیحات روسیه و نمایندگی وزارت دفاع ایران در مسکو نهایی شده است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، تهران به طور رسمی در تابستان سال جاری و در پی جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست این سامانه‌های موشکی را به روسیه ارائه کرده بود. در جریان این جنگ، آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که آنها به طور کامل و مطلق نابود شدند. شبکه یکپارچه پدافند هوایی ایران در جنگ با اسرائیل به شدت تضعیف شد و این اتفاق به نیروی هوایی اسرائیل امکان داد که به سرعت بر بخش‌های وسیع از کشور برتری هوایی پیدا کنند. فاینانشال تایمز نوشته است که توافق تسلیحاتی میان ایران و روسیه مهمترین تلاش تهران برای بازسازی سامانه‌های پدافند هوایی آسیب دیده در جریان جنگ با اسرائیل به شمار می‌رود. جزئیات این توافق همزمان با استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه منتشر می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده است که اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، با حملات نظامی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد پیشین آمریکایی در عین حال به فاینانشال تایمز گفته که روسیه احتمالاً این توافق را راهی برای بازسازی روابط با ایران تلقی می‌کند، چون در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل دست کم به طور علنی به کمک متحد خود نشتافت. به گفته این مقام که نامش فاش نشده، روسا می‌خواهند ایران همچنان شریکشان باقی بماند. بنابراین حتی اگر نتوانند در میانه بحران واکنش نشان دهند، پس از بحران تلاش خواهند کرد روابط را ترمیم کنند. تهران در جریان تهاجم روسیه به اوکراین پهپادهای بسیاری در اختیار مسکو قرار داد و دو کشور در ژانویه 2025 معاهده‌ای برای تقویت روابط دو جانبه امضا کردند.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. اما عملیات نظامی ارتش مکزیک علیه یکی از کارتل‌های بزرگ مواد مخدر در این کشور و همچنین تیراندازی در نزدیکی یک ورزشگاه منجر به وقفه‌ای در برگزاری یک مسابقه فوتبال و البته لغو چند بازی دیگه شد. مکزیک قراره طی ماه‌های آینده میزبان چند مسابقه در جریان جام جهانی باشه. حالا اما بروز خشونت‌ها تردیدهایی رو در مورد امنیت این کشور برای میزبانی از جام جهانی پدید آورد. مهدی طاهباز گزارش میده.
کشته شدن رهبر یک کارتل مواد مخدر در مکزیک، گسترش موج خشونت و ناآرامی در برخی مناطق و گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییراتی در برنامه میزبانی جام جهانی فوتبال. جام جهانی 2026 روز 21 خرداد ماه سال 1405 در مکزیک افتتاح خواهد شد. از مجموع 104 بازی این رقابت ها 13 مسابقه در مکزیک برگزار می شود و آمریکا و کانادا میزبان سایر مسابقات خواهند بود. از 13 بازی که مکزیک میزبان است، 4 مسابقه قرار است در شهر گوادالاخارا برگزار شود. شهری که یک شنبه شب به وقت محلی در نزدیکی آن یک عملیات نظامی گسترده توسط ارتش مکزیک علیه یک کارتل قدرتمند مواد مخدر صورت گرفت و رهبر این دسته ملقب به المنچو کشته شد. تیراندازی های انجام شده در جریان این عملیات و حواشی آن منجر به وقفه در جریان برگزاری یک دیدار فوتبال زنان مکزیک شد. همچنین 4 مسابقه فوتبال هم در مکزیک در روزهای آتی به تعویق افتاده است. پس از انتشار خبر کشته شدن المنچو، اعضای کارتل با به آتش کشیدن خودروها بزرگراه‌ها را مسدود کردند و کسب و کارهایی را در بیش از 6 ایالت مکزیک به آتش کشیدند. با این حال و به گزارش رویترز، گزارشی از کشته شدن غیرنظامیان منتشر نشده. در برخی شهرها هم از گردشگران و ساکنان محلی خواسته شده که در خانه بمانند و به رانندگان کامیون‌ها توصیه شده که مسیرهای امن را در پیش بگیرند و یا به پایانه‌های خود بازگردند. پس از بروز خشونت‌های گسترده در چندین شهر از جمله گوادالاخارا، نگرانی‌ها درباره امنیت میزبانی‌های مکزیک بالا رفته. رسانه‌ها و تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های ورزشی گفتند فیفا ممکن است در صورت ادامه ناامنی‌ها درباره لغو، جابجایی یا محدود کردن تعداد مسابقات جام جهانی در مکزیک فکر کند. طبق مقررات جام جهانی 2026، فیفا می‌تواند در صورت بروز مسائل جدی امنیتی، بهداشتی یا اضطراری، یک یا چند بازی را لغو، جابجا یا حتی کل تورنمنت را به مکان‌های دیگری منتقل کند. با این وجود تا کنون هیچ اعلام رسمی از فیفا مبنی بر این که قرار است مکزیک میزبانی را از دست بدهد منتشر نشده است.
گزارش مهدی طاهباز رو می شنیدید. اما در سالهای اخیر و همزمان با تغییر نگرش‌ها و قوانین مرتبط با مصرف ماریجوانا در برخی کشورها، استفاده از این ماده در میان نوجوانان روندی افزایشی داشته. اما مصرف کنابیس در سنین پایین چه پیامدهای بلند مدتی برای سلامت روان داره؟ مهران کریمی گزارش میده.
در یک دهه گذشته مصرف ماریجوانا در میان نوجوانان به خصوص در آمریکا افزایش یافته و همین موضوع نگرانی پژوهشگران در حوزه سلامت روان را بیشتر کرده. مغز نوجوانان همچنان در حال رشد و تکامل است و مصرف منظم کانابیس ممکن است روند طبیعی رشد عصبی در مغز را مختل کند. انتشار نتایج یک مطالعه گسترده در مجله سلامت جاما هلث فوروم در آمریکا بار دیگر بحث درباره ایمنی مصرف ماریجوانا در سنین پایین را به کانون توجه بازگردانده. این پژوهش نشان می‌دهد نوجوانانی که کانابیس مصرف می‌کنند در سال‌های بعد با خطر بیشتری برای ابتلا به اختلالات جدی روانی از جمله دو قطبی و روانپریشی مواجه می‌شوند. این مطالعه با بررسی داده‌های سلامت 460 هزار نوجوان در شمال کالیفرنیا در آمریکا انجام شده. در این مطالعه پژوهشگران برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر نوجوانان را که پیش از مصرف کانابیس علائم اختلالات روانی داشتند را حذف کردند. دکتر لین سیلور، متخصص اطفال و پژوهشگر در مؤسسه پابلیک هلث اینستیتوت و از نویسندگان مطالعه، توضیح می‌دهد کودکانی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند که پیش از هر گونه نشانه بیماری روانپزشکی کانابیس مصرف کردند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد نوجوانان مصرف کننده کانابیس دو برابر بیشتر در معرض ابتلا به اختلال دو قطبی و اختلالات روانپریشی مانند اسکیزوفرنی قرار دارند. هرچند از نظر تعداد تنها حدود 4000 نفر از 460000 نوجوان شرکت کننده در مطالعه به هر یک از این دو اختلال مبتلا شدند، اما همین میزان در مقیاس جمعیتی قابل توجه است. دکتر رایان سلطان از دانشگاه کلمبیا یونیورسیتی این یافته‌ها را بسیار نگران کننده توصیف کرده. دلیل نگرانی نیز روشن است. اختلالات دو قطبی و روانپریشی از شدیدترین و ناتوان کننده ترین بیماری‌های روانی محسوب می‌شود و معمولاً درمانی طولانی مدت و پرهزینه دارند. نوجوانی دوره حیاتی برای تکامل مغز محسوب می شود. شبکه‌های عصبی مرتبط با تصمیم گیری، کنترل هیجانات و قضاوت منطقی هنوز در این دوره در حال شکل گیری هستند. ورود مواد روانگران مانند کانابیس در این مرحله ممکن است روند طبیعی رشد عصبی را مختل کند و زمینه ساز بروز اختلالات در سالهای بعد شود. تحلیل این یافته‌ها نشان می‌دهد که زمان شروع مصرف کانابیس اهمیت حیاتی برای سلامت روان دارد. هرچه مصرف در سن پایین‌تر آغاز شود، احتمال آسیب‌پذیری مغز هم بیشتر خواهد بود.
با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان این برنامه رسیدیم. سپاس که با ما بودید.